السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه 27 مرداد 1403 هست و 12 صفر 1446 هست، 17 آگوست 2024، درس 75 اصول فقه الاداره، اصول نظریه پردازی، رکن سوم نظریه پردازی که پاسخ پردازی است به پاسخگویی به سوالات نظریه سازی است. حالا این دفعه نمونه ای از نظریه رشد در مدیریت اسلامی که پردازش میشه. پس ما هم بر مرحله الف پاسخگویی به سوالات نظریه، به سوالات فتوایی بود، به پاسخگویی به سوالات نظریه پردازانه هست. معلوم شد که پرسمان نظریه پردازی مرکب از پرسش عرف خاص و پاسخ شرع مقدس است و نقش مجتهد نظریه پرداز کشف است، کشف پرسش از عرف و کشف پاسخ از شرع مقدس. در کشف پاسخ باید اصول استنباط رعایت بشه. چه فتوایی، چه نظریه پردازی، چه نظام سازی استنباطیه. نمیشه نظر خودمونو بدیم، ما نظر شرع آباد بدیم، شرع هم نظر خدا رو میده. حاصل این پرسمان اجتهادی ظهور یک نظریه است که به عنوان مثال و به شکل اجمالی و مختصر به نظریه نظم اشاره کردیم. این بار به کشف نظریه رشد همت میکنیم. بر اساس محورهای چهارگانه موضوعات مدیریتی، نظریه رشد در مدیریت اسلامی بحث میشه. ببینید اینجا ما یک نظم داریم، یه رشد داریم، یه انگیزش داریم، یه معنوی، چهار محور. هر محورم چهار رکن داره. خب نظم رو اجمالا اشاره کردیم، فهمیدیم که در فقه الاداره ظرفیت نظری پردازی هست، سوال نظری پردازی است، جواب این. اینا دیگه فتوا نیست، ولی فقه هست. فقه فقط فتوا نمیده، فقه نظریه هم میپردازه، فقه نظام هم میسازه. فقه الاداره یه ظرفیت واسعی داره. این که میگه تفقه در دین فقط فتواها نیست، این فقه اکبر فقه پردازش نظریه هم هست، علاوه بر فتوا، علاوه بر نظام سازی که مرحله بعد. معدود دانشمندانی بودند، فقیه بودند، نظریه میدادند، مثل علامه طباطبایی که نظریه استخدام رو داره، مثل شهید مطهری که نظریه رشد رو داره، نظریه رشد در مدیریت اسلامی. حالا شاید دفعه بعد مثلا نظریه استخدام رو بگیم. الان هم که بنیاد پر از نظریه پردازه و دوستان اگه همت کنن رساله هاشون رو آغاز کنن و تداوم بدن، عمق بدن، ما شاهد نظریه پردازی های فراوانی از دید یک فقیه خواهیم بود. صدا میاد؟ سحرخیزان مجتهد صدا هست یا نیست؟ صدا چون آها خیلی ممنون آقای ساقیان فرمودن بله. همچنین آقای قادری و همچنین آقای متفکریان. البته نظریه رشد خودش مبتنی بر 4 تا نظریه کوچکتر هست: نظریه گزینش، نظریه توانمندسازی، نظریه ارزیابی و نظریه جبران هست. حالا ممکنه ما مثلا الان تو فقه الاداره که جلسه 185 بودیم 15 جلسه تا 200 هست، یه مقداری از جلسات رو اختصاص بدیم به اجمالی از نظریه توانمندسازی و بعد یه چند جلسه هم نظامش که دیگه بعد بدیم تحویل پژوهشکده که اینها رو پردازش بکنه. البته نظریه رشد خودش مبتنی بر 4 تا نظریه هست: گزینش، توانمندسازی، ارزیابی و جبران. جبران خدمات، حقوق، دستمزد، پاداش که جداگانه پردازش میشن. نه تک تک. ما نظریه گزینش جدا در پژوهش کرده. نظریه توانمندسازی ده. اینا همه نظریات ما محول کردیم به پژوهش کرده. که این کارگروه ها شکل بگیرن به تدریج و اندام پرورش اندام پیدا بکنن و بعد ما شاهد حاصل خیزی این بنیاد در ابعاد ما تا 1410 باید 40 نظریه بدیم از 40 مجتهد و 40 کتاب در بیاد. 7 سال بیشتر نمونده دوستان اسبها رو زین کنند و پا در رکاب کنند و تیر در کمان کنند. ما فعلا اونها رو پیش فرض میگیریم، این 4 تا رو، 4 نظریه رو، و به محصول این 4 نظریه که به عنوان رشد هست بسنده میکنیم، زیرا هدف ما نمونه پردازی است. من به یه مقاله خوبی اشاره میدم که آقای حسین سرآبادانی تفرشی این رو نوشتن: مطهری و نگاه سوم به انسان، صنعت، تربیت یا رشد. یعنی گاهی به انسان به عنوان صنعت نگاه میشه، گاهی به عنوان تربیت نگاه میشه. صنعت مثل نجاری، تربیت مثل یک حیوان، رشد مثل یک انسان. و نگاه رشد به انسان هست. بعد تو مدیریت هم اشاره میکنن، اینجا داره ایشون عبارات خوبی داره، شما مطالعه بکنید، که شهید مطهری با طرح نظریه فطرت یه دیدگاه جدیدی در حوزه انسانشناسی ارائه میکنه. این همون نظریه رشده. و مدیریت هم از علوم انسانی است. از دوگانه صنعت تربیت برای طرح نگاه خود به موضوع انسان به طور عام و حوزه تعلیم و تربیت به طور خاص برمی‌گردد. یه حالت سومی رو میاره که مخصوص انسانه و اون اعتقاد هست به رشد انسان که چیزی ورای صنعت و ورای تربیته. مثلا صنعت مثل مبلی درست میکنی، آدم درست کنی. تربیت همطور که حیوانی رو، اسبی رو تربیت میکنی، بیایی. بعد وقتی میگید رشد، یک فرای تربیت هم هست. خلاصه در تربیت یه جبری هم هست. یک گیاه، درختی رو باغبونی میکنید، مسیر رشدش عوض نمیشه، همون است که هست، میوه میده. اما انسان موجود آزاده با اراده است، جبر مجبور نیست. قلم شکل دهی به ماهیت خودش داره، میاد پایین تا میرسه به مدیریت. ببینید میگه این نکته در رشته مدیریت نیز قابل طرح است که به نظر میرسد ریشه تعارض میان اهداف فردی و سازمانی در مدیریت مدرن داشتن تفکر صنعتی به انسان میان نظریه پردازان مدیریت و علوم اجتماعی است، در حالی که در انسان رشد هست، مدیریت انسانها با رشد. این رو در کتاب تعلیم و تربیتشون گفتن، من دیگه نمیرستم اینا رو بخونم، خودتون بخونید، فرصتمون محدوده. بعد خلاصه اینه که این ظرفیت نظری پردازی رو آقای مطهری که فقیه بوده را انداخته، تو علوم انسانیشون خیلی قوی بود. بعد ایشان تقریبا ببینید ما میریم سراغ فقه القرآن، تو نظری پردازی هم فقه القرآنه، تو فتوا هم فقه القرآنه، تو نظام سازی هم فقه القرآن اوله، بعد فقه الحدیث، بعد فقه السیره هست و سایر فقه های نردبامی که تا برسه به نظریه فتوا و نظریه و نظام. سوال فتوایی فتوا، سوال نظریه پردازی نظریه، سوال نظام سازی پاسخش پاسخ نظام سازی از دید شرع. حالا یه آیه رو میخونیم که النساء 6 و ابتلالیت ها ما حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا و من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف و اذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم و کفا بالله حسیبا. یتیمان چون به حد بلوغ برسند بیازمایید، اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشان را به آنها بدهید و پیش از آن که بزرگ شوند اموالشان را از روی اسراف نخورید. هر کس که بی نیاز است از برداشت حق و زحمه خودداری کند، آن کس که نیازمند است به طور شایسته و مطابق زحمتی که می کشد از آن بخورد، و هنگامی که اموالشان را به آنها باز می گردانید شاهد بگیرید. اگرچه خداوند برای محاسبه کافی است. این آیه ما نوشتیم که این آیه رو از میان آیات رشد در قرآن کریم انتخاب کردیم که مرحوم شهید مطهری بر اساس یه آیه نظریه رشد در مدیریت اسلامی رو می. ما اینو تا حالا بارها گفتیم، در کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت هست، تو کتاب فقه داره جلد 1 هست، تو نشریه مدیریت در اسلام مال ارگان بنیاد هست، خیلی مطرح کردیم. الان جاشه است، جای اصلیش اینجاست تو اصول نظریه پردازی. ببینید آیات رشد، این آیاتی است که اینجا ما تو پاورقی آوردیم، میتونید مراجعه کنید، حدود 20 آیه است. این 20 آیه کمتر ماده های رشد داره، لعلهم یرشدون تو دعا، اینا رو همه رو ما باید تو نظریه رشد بیاریم. دعا رشد میده. بعد تو اسلام رشد از غی جدا شده، تو بقره 256، نساء 6 که میخونیم، اعراف 146 میگه بعضی آدما با رشد مخالفن، این یرو سبیل رشد لا یتخذوه سبیل لجوجن، برخلاف بود. در سوره هود که آیه 78 هست معلوم میشه کسانی که هم جنس باز بودن رشید نیستن و مدیریتی که بر اونها حاکمه مدیریت روش نیست. در سوره هود 87 بر رشید کسی رو میدونن این شوه قوم به اصطلاح سمود که قوم شعیب که بله دیگه هود بود و سمود بود و قوم شعیب میگن تو ما فکر میکردیم تو رشیدی رشد و اینا در مادیات میدونن در صورتی که پیغمبرشون شعیب رفت به سمت معنویات گفتن تو رشید نیستی قبلا فکر میکردیم هستی. در سوره هود 97 میگه حکومت فرعون رشید نیست یعنی توش رشد نیست. در سوره کهف 10 آیه 10 میگه اگر کسانی برن و به سمت کهف اون رشد پیدا میکنن. کهف همون ائمه هستن. کهف 17 هم همینطوره میگه کسانی که گمراه میشن معلوم میشه مرشد ندارن. کهف 24 کهف خیلی آیات رشد داره میگه وقتی که کاری میکنید انشاءالله بگید تا رشد پیدا کنید. در سوره کهف 66 میگه خضر موسی از خضر میگه من میخوام از تو رشد یاد بگیرم تو معلم من باشی. در انبیاء 51 میگه ابراهیم رشد بهش دادیم یعنی یکی از توانمندسازی ها رشده. آدم تو رشید نباشه نمیشه بهش پست داد. غافر 29 میگه روز قیام این مؤمن این خود فرعون با اینکه امرش رشید نیست ادعای رشد داره مثل همه دیکتاتورها. غافر 38 میگه که این مؤمن آل فرعون میگه راه منو بیایید رشد پیدا میکنید. در حجرات 7 اینا رو داریم مرور میکنیم که بدونید رشد یه دریاییست میشه نظریه پردازی کرد چون ممکنه شما نظریه رشد رو بخواید پردازش کنید ذهنتون شخم زده بشه. در حجرات 17 میگه کسانی که مؤمنند و ایمان رو دوست دارن کفر و فسوق و عصیان و ناپسندشون میاد اینا رشد میکنن راشدن. اصطلاحات قشنگیست راشد، مرشد، رشاد، رشد. جن در 2 میگه این قرآن به رشد دعوت میکنه. جنیا میگن. جن 10 میگه ما نمیدونیم که خدای تبارک و تعالی نسبت به ما به زمینی ها رشدشون میخواد بده یا میخواد نابودشون کنه. یا جن 14 میگه که ما مسلمیم و قاسطیم. مسلمینمون رشیدن یعنی اسلام رشد میاره ایمان رشد میآورد. جن 21 میگه لا املک لکم ضرن ولا رشدا یعنی پیغمبر میگه که من مثل همش خداست خدا رشد میده نه من. حالا این کسی خواست نظری رشد بده باید همه این آیات رو با هم نگاه کنه. استاد مطهری رو نبوغ و بلوغشون نساء 6 رو این رو نساء 6 رو اختیار کردند این رو و توش یک از همین یه آیه نظریه پرداختند. نظریه روش در مدیریت اسلامی رو پرداخته. خب این نظریه روش ما تو پاورقی نوشتیم، پاورقی 4 ببینید اینجاست. روش این آقای رضا نجاری که یکی از کتابی هم تو مدیریت منابع انسانی دارن، روش نظری پردازی شهید مطهری در مبحث رشد، ببینید این اصلا مبنای مدیریت اسلامی است. این نظریه آقای مطهری از یه آیه در آورده. این کتاب این توی نشریه علمی وزارت علوم چاپ شده، درجه علمیش علمی پژوهشی است، منبعش هم مدیریت اسلامی است که در زمستان 1390 چاپ شده. مال ما مدیریت در اسلام، نشریه ما که توش انشاءالله نظریات شما هم خواهد آمد. بعد این مقاله در من نوشتم در صدد یافتن پاسخ به این سوال است که روش نظری پردازی شهید مرتضی مطهری در نظری رشد چه بوده است. بدین لحاظ ابتدا تعریفی از نظریه اول مطرح میشه تو این مقاله، بخونید حتما. سپس نظریه پردازی و نظریه آزمایی با هم مقایسه میشه. هفته بعد این مقاله رو دوستان پیدا کنند بیارن ایتا کنید برای من که من خودم بعد با هم گفتگو میکنم. و شیوه نظریه پردازی به طور کلی توضیح داده میشه. پس از آن نظریه رشد شهید مطهری به اختصاص مرور و توصیف اجمالی شده و در پایان روش نظریه پردازی استاد مطهری در نظریه رشد تبیین. بعد مراحل 9 گانه ایشون برای نظریه پردازی داره، این رو ما حتما باید روش بررسی کنیم. یه نمونه خیلی خوبی است. خلاصش اینه، ببینید من چکیدهش رو براتون نوشتم. پرداخته است که دقیقاً آن چیزی است که ما دنبال می‌کنیم. خلاصه این نظریه اینه که خوب دقت کنید، وقتی میتوان به یتیم اموالش رو داد، یعنی اون کفیل یتیم، متکفل یتیم میتونه اموالش رو، چون پدرش مرده مادرش مرده پولی داره کوچیکه نمیتونه تصرف کنه، کی پولشو بهش بدیم؟ زمانی که احراز بشه، رشد کرده، تا تصرف کنه که احراز و ایناس رشد در او شود. ایناس یعنی احراز، آنستم منهم رشد، ولی جایز نیست. پس به طریق اولا، اینم قیاس اولویت. بعد میگه پس به طریق اولا جایز نیست که بدون احراز رشد در فردی که مدیریت کلانی مثل وزارت رو بهش میسپاریم باید رشد رو درش احراز کنیم. ببینید الان شما 19 تا وزیر معرفی شده توسط رئیس جمهور، خب اینا احراز رشد در اینا شده؟ شما میخواید میلیاردها همت پول بدید دست اینا با امضای طلایی اینا به چرخه. خب این آیا وقتی به یه یتیم چند میلیون پول میخوام بهش بدیم، میگیم اگه رشید نیست بهش نمیدیم پول؟ و چطور میشه به یه کسی که در این حد نیست بهش رشد بدیم، یعنی پست بهش بدیم؟ نظریه قشنگیه. ما هم دنبال همینا هستیم. شما الان مجتهدید، سحرخیزید، عالی هستید، عالی مقام هستید، بیایید بعد از فتوادهی که فقه رائجه و فقه شایعه وارد فقه نظری پردازی میشید با همون سبک. سوال رشد چیست؟ رشد به چیست؟ نظری رشد همینه دیگه. بدون احراز رشد در فردی که مدیریت کلانی میخوایم مثل وزارت، رئیس جمهوری میخوایم بهش بسپاریم، باید خیلی رشید باشه، خیلی باید رشید باشه. از کشور به فرعون نمیشه داد چون او رشید نیست، باید داد به امام که او رشیده. هر کسی نمیشه داد پست ها، منصب ها. آدم تا ایناس رشد نکرده، تا احراز رشد نکرد، او یه فرد سفیهی هست، نه رشید. چون سفاهت در مقابل رشادت، رشادت از رشده. حالا بعضی ما میگیم شجاعت، نه، رشادت یعنی کسی که رشد یافته و میتواند بهره برداری کند از کارها، باید درش احراز کنیم. خلاصه ببینید این آدرسش هم اینجاست، فصلنامه مدیریت اسلامی، اینو دقت کنید، سال 19 شماره 2 هست. آقای مقیمی که الان رئیس دانشگاه تهرانه، ما با ایشون مدت همکاری داشتیم، میخواستیم دکترای مدیریت اسلامی رو با همکاری آقای دکتر پروفسور الوانی تو همین پردیس فارابی، حدود سال همون 88 بود، 87 بود، خواستیم در بیاریم. الحمدلله الان این رشته در حوزه تأسیس شده، در دانشگاه هم داریم کمک میکنیم، مثل دانشگاه سید جمال اسدآبادی به این سمت بریم. تفاهم کردیم، امضا کردیم، بهش میرسیم. های مقیمی الان رئیس دانشگاه تهرانه. کتابی هم در مدیریت اسلامی ایشون دارن که برای من فرستادن که من نظر بدم. کتاب خیلی خوبی بود. توی به عنوان مدیریت اسلامی تدریس میشه. پس ما ارتباط بنیاد با دانشگاه ها خوبه. ما اونا رو تغذیه خواهیم کرد، محتوا از ما، اونا برن استاداشون اینا رو بخونن و بگن. حتی ما استاد هم میتونیم به تربیت استاد هم براشون بکنیم. تبیین این چند تا مقاله توش هست، من دیگه نمیخونم. تبیین ویژگی ها، بررسی تأثیر فلان، تا میاد صفحه 87، روش نظریه پردازی شهید مطهری در مبحث روشن. این روشش خیلی خوبه، این آقای رضا نجاری است. پس حتما این رو دوستان برای ما ایتا کنن. الان هم اگه بتونید ایتا کنید خوبه، جلسه بعد روش کار کنیم که میخوایم نظریه پردازی رو یاد بگیریم تو اسلام. این مجله رو پیدا کنید و این دانلود کنید بیارید. بله، کتاب آقای میدونم مقیمین این کتاب هست، این کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت هم هست. نوعا محصولات بنیاد فقهی مدیریت اسلامی در عالی ترین رده ها یا پژوهش میشه یا مرجع هست، ریفرنس هست، دوستان اعتماد به نفس داشته باشن و وارد گود بشن، از پراکنش خودداری کنن. خب مثل که صدا قطع شد. خب پس اینو انشالله نگاه کنید که خیلی مفیده، که عمدش خلاصه این کتاب نشون میده که به نظریه پردازی داره، منتها چون اونا مجتهد نیستن، نه آقای مقیمی مجتهدن نه دیگران، لیکن شما مجتهد هستید، شما باید نظریه پردازی کنید تا نظریه رشد در مدیریت اسلامی. آقای نجاری هم با همه احترام خب مجتهد باید باشد. اجتهاد یه روشی است که به دست میاد و ما بایستی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی اولا و به ذات تولید علم میکنه، تولید اندیشه میکنه، تربیت استاد میکنه. ما تربیت مدیر رو در حوزه رتبه های بعدی داریم. ما استادی برای مدیریت پرورش میدیم، ما کتاب برای اینکه اساتید تدریس کنن، مدیر کارخونه تربیت کنن، مدیر اداره تربیت کنن، مدیر پادگان تربیت کنن. ما وظیفمون اینه و ما باید به این مسیر ادامه بدیم. یعنی ما باید نظریه بپردازیم، نظام درست کنیم، کتاب بنویسیم. فقه الاداره اصالتاً تولید اندیشه میکنه، تولید فکر میکنه، تولید نظریه میکنه و هر نهادی در کشور خواست که تربیت مدیر بکنه به اینا نیاز داره، خواست تربیت مجتهد مدیر بکنه بهش نیاز داره. از ما تو این مسیر باید جلو بریم، ولی جایز نیست. پس به طریق اولا جایز نیست که بدون احراز رشد در فردی که مدیریت کلانی مثل وزارت را به او می سپاریم، اینه که خوندیم. بیایم اینجا تفصیل نظریه به این است که رشد معانی و مراتبی داره. ببینید تو پاورقی اومده، مثلا ما قبلا هم اینو اشاره کردیم، مثلا رشد شرط و رکن اول شناخت صحیح موضوع، بعد قدرت، لیاقت، شایستگی، توانایی برای نگهداری و بهره‌وری، اینا مراحل. و میخواید یک کسی رو پستی بهش بدید، باید شناخت داشته باشه، قدرت داشته باشه، لیاقت داشته باشه، شاید توانایی داشته باشه، توانمند بشه. تحصیل جالبه، ایشون نوشتن تحصیل رشد از مسئولیت های انسانه، انسان باید رشد پیدا کنه، هم رشد بدیم هم رشید بشیم. همون توانمندسازی هم یکیش همینه، توانمندسازی اساسش رشده، چون محور رشد گفتیم 4 تاست: گزینش، توانمندسازی، ارزیابی، جبران. که خوشبختانه الان ما امسال دیگه آخرشه، ما هر 4 رکن رو خدا توفیق داده بررسی کردیم، کتاباش گزینشش چاپ شده، حتی نصبش هنو چاپ نشده، جبرانش چاپ شد با قلم خوب آقای سعادتی، فقط نظریهاش داره چاپ میشه، ولی ارزیابی هنوز چاپ نشده، قرار بود چاپ بشه که نشده. یا تو کتاب ما اومده نوشتیم که مدیریت از منظر کتاب سنت. پس تفصیل نظریه به این است که رشد معانی و مراتبی داره، که عمده اون رشد در اداره است، آدم بتونه جایی رو اداره کنه. در کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت بهش اشاره شده. این کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت یک اثری از نگارنده هست. مبنای کارهای ما تو این بنیاد همینا بوده. این کتاب اگه نبود این چیزا تشکیل نمی شد. در این نوشتار مباحث مختلف مدیریت از دیدگاه کتاب و سنت اسلامی بررسی و تحلیل شده. عناوین مباحث هم به این قراره: مدیریت اسلامی، نظریه مدیریت اسلامی که هم مدیریت رحمانی است، ماهیت مدیریت منابع انسانی، تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل، فرایند برنامه ریزی، فرایند انتخاب، مدیریت حقوق دستمزد، تعیین شایستگی کارکنان، انفصال، گام‌های برنامه ریزی آموزشی، نظام پاداش، انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، انگیزش، نظارت. همه اینا توش نظریه مدیریت رحمانی بوده، اساسش این بوده، بعد کم کم نظریات دیگه هم اومده. و این کتاب اگه نبود این بنیاد تشکیل نمی شد. اون کتاب زیر ساخت بنیاد فقهی مدیریت اسلامی شد، حالا بارور، پربار و در حقیقت حاصل خیز شده. و با اون اشارت شده. الان همه دیگه پذیرفتند و آنچه مهم است این که نظریه رشد در مدیریت توسط یک مجتهد نظریه پرداز مثل استاد مطهری پردازه شده. ایشان از معدود مجتهدانی است که به مرحله نظریه پردازی رسیده و توجه کرده است، یک نمونه و الگوست. البته ایشان رشته مدیریت و تخصص نداشته، اگه می داشت شاهد پردازش نظریات بیشماری از این شهید عزیز در حوزه دانش مدیریت می بودیم. اکنون این توقع از مجتهدان نظریه پرداز مدرسه فقهی مدیریت اسلامی میره که از مؤسسات تابعه و مراکز تابعه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی است که الحمدلله مشمولن 50 تا رساله به اسم 50 نفر ثبت شده. بعضیا جلو بعضیا کند دارن حرکت میکنن و انشالله به نظر میرسیم. ما انقدر اصرار میکنیم تا به نتیجه میرسیم و 50 سال 1400 40 کتاب از 40 مجتهد نظری پرداز در مدیریت اسلامی چاپ خواهد شد. بیایید و در این نهضت سهیم و شریک بشید و این کار رو بکنید. انشالله این بحث رو ادامه میدیم. اگه دفعه بعد این لطف کنید که این آقای نجاری رو که تو کتاب فصلنامه مدیریت اسلامی چاپ شده اون رو بیاریم و مطرح کنیم، چیز خوبیست. و یک آقای مطهری نمونه است. فقط عرض کردم نقص ایشون نگه رشتهش مدیریت نبوده، ولی چون اسلام شناس ماهر و قاهری بوده از عهدش اومده. اگه ایشون می پرداخت مثلا به نظریه انگیزش، نظریه آموزش، نظریه جبران، چه پرداخته پراکنده است، ولی شما میاد تو این بنیاد به شکل درختواره و میرید جلو. خیلی از شما سپاسگزار هستیم. و من نکته ای که از ما الان همین اخیراً ما 5-6 جلسه مهم داشتیم، این خواستم برای انگیزه شما بگم که توجهات داره زیاد میشه. اولا که ثبت نام شروع شده، باید برید شروع کنید و ثبت نام جدید بکنید که مثلا حضورتون رسمی بشه در فقه معاصر. و آقای قبل آدرسشو نوشتیم دادیم که همه نجاح رو میدونند و وارد میشن. سالای پیش هم وارد شد. نکته دومی که ما در این مدت 5 جلسه مهم داشتیم، یکی با مسئول یک مرکزی است به نام تربیت مدیر و مدرس، اومدن پیش ما گفتن که شما چیکار برای ما میتونید بکنید. گفتیم ما محتوا تولید میکنیم، شما برید مدیر تربیت کنید، مدیر حوزه علمی تربیت کنید، معاون تربیت کنید، ستاد تربیت کنید، صف تربیت کنید، این مال شما. یه جلسه داشتیم با نماینده ولی فقیه در کرمانشاه که رفتیم اونجا، خیلی عالی بود. و اونجا آقای غفوری، ایشون یکی از نیروهای استخوندار و قوی هستند در شورای سیاست گذاری و اینها تماما بحث شد که ایشون پذیرفتن رشته مدیریت محله توسط ما محتوا پردازی میشه، تو هر محله 30 دانشجو داشته باشه. فعلا یه محله تو کرمانشاه، یه مسجد به نام بقیت الله فعلا در نظر گرفته شد. یه بحث دیگه سومی بود الان خدمتتون جواب میدم. این نکته جلسه سومی که داشتیم با حاجی ملکی دیروز داشتیم، یعنی روز پنجشنبه داشتیم، که ایشون مسئول حوزه استان هم قبلا قائم مقام کل کشور بودن، ایشون هم بسیار حمایت کردند و گفتند که ما سعی میکنیم حمایت های ویژه‌ای بشه و جلسات بیشتری بذاریم. دیدم عنایت خاصی هست و این دکتر زیباییشون گفتن الناس اعدا مجهلو، تا حالا کارهای شما رو نمیشناختن، خوب ممکن بود یک نوع موضع‌گیری ها بشه، الان داره اون موضع‌گیری ها کم میشه. این داره خود این رفع مانع و فقد مانع خودش پیشرفت است. حالا ما دنبال یه سری حمایت ها بودیم که داره پیشرفتی حاصل میشه. نکته جلسه بعدی با رئیس حسینیون جمهوری آذربایجان حوزه خواهرانشون بود که گزارشکار میدادن. ببینید شما، اونا اشراف بنیاد رو پذیرفتند و تحت اشراف این بنیاد فعالن، گزارشاتی میدادند، ما هم راهنمودهایی داشتیم که همه صوتاش هم هست و این شاخه در حقیقت بین المللی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی تشکیل شده، یعنی اون متصل شدن به اینجا و زحمات رو میکشن، ولی اشرافش با اینجاست. اینم یک جلسه بسیار مهمی بود که به اصطلاح تشکیل شد و باز البته جلسات خورده ریز دیگری هم بود که این جلسات ادامه داره و ما مسافرت میریم این ور اون ور، تا داخل قم فعال هستیم در کنار تولید علم. این که ابعاد رسمیش، خب مدرسه فقهی رسمی است چون درسش رسمی است، مرکز تخصصی مدیریت اسلامی رسمی است چون مجوز داره، پژوهشکده ما در حال رسمیت کامل هست، دنبال ساختمانی هستیم که داریم پیگیری میکنیم به نتایجی برسیم و امکاناتی رو تجهیز کنیم تا به اون برسیم. و همینطور مرکز کوتاه مدت ما رسمی است چون تفاهم نامه هایی داره با این اون، و این هم که شاخه بین الملل. مرکز امامت امارات هم که دیگه همطور که عرض کردم همه بهش توجه دارن و رسمیت عملی است. خب آقایون، ببینیم حالا شما چه سوالاتی داشتید. آقای متفکریان نوشتن توضیحات آقای افتخاری پور 25 مورد، گفته هنوز ثبت نام شروع نشده ولی در کل طلاب دو دسته هستن، یا طبق برنامه حوزه پیش آمدن کد طلبگی دارن، الان هم میتونن درس خارج انتخاب واحد بکنن و مشکلی ندارن، توی نجاح بعد از شروع انتخاب واحد ثبت دروس میکنن، اما اگر پروندهشون قم نباشه یا درسشون تموم شده یا کد طلبگی ندارن باید به صورت مستمعازات شرکت کنن. نهایتا اگر حوزه قبول کرد با یه نامه از طرف استاد مبنی بر شرکت در درس خارج میتونن در امتحان شفاهی شرکت کنن. این افراد هم اطلاعاتشون رو میگیریم و لینک دروس رو بهشون میدیم. آقای رجبر هم آدرس چی رو نوشتن؟ www عرض میشود نومه چه؟ اینو بخونید فارسیشو، من اینقدر ریزه نمیتونم ببینم. این نومیج هست، ظاهرا همین نجاح باید باشه که آدرس دادن. آره درست آقای دنجبر، آدرس نجا نوشتید یا مال مقالات نوشتید؟ آقای خیراندیش، استاد خیراندیش هم نکته ای داشتن، حذف شد، نمیدونم. آهان، آقای رنجبر نوشتن که با این لینک میتونن نظریه رشد رو از نور مگز دانلود کنند. خب اینو حتما آقای رنجبر شما زحمت بکشید اینو بفرستید، مقاله اینو بفرستید که ما برای هفته بعد روش کار کنیم. موافقید اگه زحمتی نیست؟ نظر آقای خیراندیش جلاله نوشتن کتاب آقای مقیمی از منابع دکترای مدیریت است و با رویکرد بین المللی ارائه شده. یه جا هم نوشته بودید همینطور. من هلو. آهان، ظاهرا قطع شد دیگه صدا.